رادیو فردا میشنوید. بحرین میگوید 5 نفر را که در ایران برای انجام عملیات تروریستی به بحرین آموزش دیده‌اند دستگیر کرده است. شبه نظامیان مرتبط با القاعده در مناطق جدیدی در مرکز شهر رمادی در عراق پیشروی کردند. یک دادگاه در شهر دیاربکر در ترکیه دستور آزادی دو نماینده کرد پارلمان این کشور را صادر کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. بحرین اعلام کرد 5 نفر را که قصد بمب‌گذاری در اماکن مختلف این کشور را داشتند و در ایران آموزش دیده بودند دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان بحرین روز جمعه گفت یک شهروند بحرینی به نام احمد محفوظ موسوی که به گفته وی اکنون در ایران به سر می‌برد، نقشه ی عملیات بمب‌گذاری در اماکن مهم و حیاتی بحرین را کشیده بوده و 5 نفر در این ارتباط دستگیر شدند. به گفته یه دادستان بحرین، دستگیر شدگان اعتراف کردند که در پایگاه‌های سپاه پاسداران در ایران آموزش دیده و مقادیری پول نیز دریافت کردند. بحرین بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده است، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شبه نظامیان مرتبط با القاعده روز جمعه در مناطق جدیدی در مرکز شهر رمادی در غرب پایتخت عراق پیشروی کردند. بر اساس این گزارش در شهر فلوجه نیز درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان ادامه دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که عشایر سنی عراق در جنگ با شبه نظامیان القاعده به نیروهای دولتی این کشور پیوستند. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارت اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است، بخشی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآورده است. خشونت‌ها در استان انبار از روز دوشنبه و پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی برچیدند. یک دادگاه در شهر دیاربکر در ترکیه روز جمعه دستور آزادی دو نماینده کرد پارلمان این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گولرسر ایلدریم و ابراهیم ایاهیهام از اعضای حزب صلح و آزادی ترکیه که در انتخابات سال 2011 میلادی در محل نامزدی خود از سوی رای دهندگان برگزیده شدند، متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بودند. به نوشته رویترز، آزادی این دو نماینده می تواند به برقراری اعتماد در مذاکرات صلح بین آنکارا و پکاکا کمک کند. جنگ بین دولت مرکزی ترکیه و کردها در 3 دهه گذشته حدود 40,000 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری مهر گزارش داد که از روز چهارشنبه گاز اکثر سازمان‌ها و اداره‌های دولتی در ایران قطع شده است. بر اساس این گزارش، شرکت ملی گاز مطابق با بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، گاز ساختمان اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی همچون وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اداره‌های استانی به ویژه در شمال غرب و غرب ایران را قطع کرده است. پیش از این گاز نیروگاه‌ها، واحدهای پتروشیمی، صنایع سیمان و فولاد و همچنین صنایع کوچک در نقاط مختلف ایران قطع شده بود. بنوشتی مهر، پس از قطع گاز برخی از صنایع و واحدهای تولیدی، کارکنان و کارگران این واحدها به مرخصی اجباری رفتند. مقام‌های شرکت ملی گاز در روزهای اخیر گفته بودند که افزایش مصرف گاز خانگی موجب قطع گاز در برخی از صنایع و کارخانه‌ها شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
واکنش‌ها به انفجار روز پنجشنبه بیروت ادامه دارد. از میان ادبیات این واکنش‌ها و لابلای سطور این بیانیه‌ها نیز می‌توان ردپای اتهامات و طعنه‌های گروه‌های سیاسی داخل و خارج از لبنان را ردیابی کرد. آرش حسنیا گزارشی دارد از آخرین اخبار و واکنش‌ها در ارتباط با انفجار روز پنجشنبه جنوب بیروت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه خود ضمن محکوم کردن انفجار بیروت، تروریسم را خطرناکترین تهدید برای امنیت و صلح جهانی خواند. حزب الله لبنان علاوه بر محکومیت این انفجار تاکید کرد که هیچ یک از اعضایش در این انفجار کشته نشده اند و آن را انفجاری کور خواند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده است که دست تروریستی که به جنوب بیروت حمله کرده همان دستی است که در دیگر مناطق لبنان دست به جرم و جنایت می‌زند. اشاره رئیس جمهوری لبنان به دست کم دو انفجاری است که در ماه‌های گذشته در بیروت، اولی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران و دیگری در یک مرکز گردشگری در بیروت روی داد که طی آنها رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و یک نماینده پارلمان لبنان عضو گروه 14 مارس ائتلاف منتقد حزب الله کشته شدند. در این مدت انفجارهای دیگری نیز در طرابلس، دیگر شهر مهم لبنان و در مناطق سنی نشین این شهر روی داده است که طی آنها افرادی کشته و زخمی شدند. در انفجارهایی که در ماه‌های گذشته در لبنان روی داده است، به تناوب ایران و عربستان سعودی متهمانی بودند که به صراحت یا به تلویح انگشت اشاره اتهام به سوی آنها نشانه رفته است. اما در همین حال ایران و عربستان سعودی هر دو انفجار روز پنج شنبه در بیروت را محکوم کردند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به طور تلویحی اسرائیل یا به گفته او رژیم صهیونیستی و ایادی آن را مسئول این انفجارها دانسته و تأکید کرده است که دولت و ملت لبنان با اقدام هوشیارانه دست به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران متجاوزان به امنیت و ثبات و وحدت ملی را کوتاه خواهند کرد. علی اواد اسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای این انفجار را محکوم کرد و آن را عملی مجرمانه خواند. آقای اسیری تأکید کرده که تروریسم در همه جا یکسان است و تنها راه مقابله با آن را ایجاد یک تفاهم ملی در لبنان توصیف کرد. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از طرف‌های سیاسی در لبنان خواست تا از اقدام تلافی جویانه پرهیز کنند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان در بیانیه خود اشاره‌ای به حضور حزب الله لبنان در سوریه کرده و این انفجارها را ادامه درگیری‌های حزب الله در جنگ سوریه خوانده است. به گفته او مردم لبنان هیچ سودی برای مشارکت در آن جنگ یا توجیه آن ندارند. و فؤاد سینیوره رئیس ائتلاف 14 مارس ائتلاف منتقد حزب الله گروه‌های تکفیری را عامل آن دانسته است و از لبنانی‌ها خواسته تا برای خروج از این به گفته او تونل باریک چاره‌ای بیندیشند. با این حال به نظر می‌رسد که این انفجارها که ریشه در اختلافات سیاسی داخل لبنان یا زورآزمایی‌های قدرت‌های خارج از لبنان دارد به این سادگی پایان نگیرد.
دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به وبسایت ندای آزادی وابسته به سپاه پاسداران تعلیق محمود احمدی نژاد از تدریس در این دانشگاه را تکذیب کرده است. محمود احمدی نژاد که خود در دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرده در این دانشگاه در مقاطع مختلف تدریس می کند. محمود احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری خود گفته بود که در پی تأسیس دانشگاه ایرانیان است، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه موافقت نکرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از فرین آسمی.
روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت در تهران اخبار منتشر شده درباره تعلیق محمود احمدی نژاد از تدریس در این دانشگاه را تکذیب کرد. این دانشگاه میگوید مکاتبه‌ای با آقای احمدی نژاد نداشته است. پیشتر وبسایت ندای انقلاب که به سپاه پاسداران منسوب است نوشته بود که رئیس جمهوری سابق ایران پس از برکناری محمد سعید جبل‌عاملی رئیس پیشین دانشگاه علم و صنعت از تدریس در این دانشگاه تعلیق شده است. اما دانشگاه علم و صنعت ایران در جوابیه خود که در سایت رسمی این دانشگاه منتشر شده اعلام می‌کند که پس از انتشار این خبر از دبیرخانه ریاست و دبیرخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت در هفته‌های اخیر هیچ مکاتبه‌ای با آقای احمدی نژاد صورت نگرفته است. دانشگاه علم و صنعت تاکید کرده که محتوای خبر از اساس کذب محض است. در بیانیه این دانشگاه همچنین آمده که انتشار این اخبار در حد سناریوسازی‌ها و جفت‌سازی‌های متداول این ایام است. محمد سعید جبل‌عاملی در سال 1385 و بعد از آن که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید به ریاست دانشگاه علم و صنعت منصوب شد و تا پایان دوران ریاست جمهوری او در این سمت باقی ماند. آقای احمدی نژاد خود در سال 1354 به عنوان دانشجوی رشته مهندسی راه و ساختمان وارد دانشگاه علم و صنعت شد و در سال 1368 با داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عضویت هیئت علمی این دانشگاه درآمد. کرد. او در سال 1376 توانست مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافیک از همین دانشگاه به دست بیاورد و سال‌هاست که در مقاطع مختلف دانشگاه علم و صنعت به تدریس مشغول است. محمود احمدی نژاد در این حال در اواخر دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرد که پس از این دوران دانشگاهی را به نام دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان مدیریت خواهد کرد که مجوزهای مربوط به آن را در زمان ریاست جمهوری و ریاست خود بر شورای عالی انقلاب فرهنگی عقد کرده است. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین روز بعد از پایان کار دولت دهم اعلام کرد که با تأسیس این دانشگاه موافق نیست و علت آن هم حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی در فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه است. اندکی بعد هم مشخص شد که در آخرین روز کاری دولت سابق مبلغ 16 میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان به نام محمود احمدی نژاد و حمیدرضا بقایی وارد شده که این مسئله خشم نهادهای نظارتی ایران را برانگیخت. مسئولان این دانشگاه ابتدا چنین مسئله‌ای را تکذیب کردند، اما بعد از مدتی 16 میلیارد تومان را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداندند. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب در ادامه این بخش خبری شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود و گزارش ورزشی امروز از فریبرز غریبه.
تیم فوتبال پرسپولیس صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران مقابل تیم رده سومی نفت تهران با تساوی بدون گل متوقف شد. این بازی در چارچوب هفته 21 جام خلیج فارس عصر جمعه در حضور نزدیک به 10,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. سرخپوشان هرچند که با 40 امتیاز در صدر جدول باقی ماندند، اما در صورت پیروزی مقابل نفت می توانستند صدر نشینی خود را تا پایان هفته 21 تثبیت کنند. تیم استقلال تهران که 38 امتیازی است، فردا در صورت پیروزی برابر راه آهن صدر جدول را از آن خود خواهد کرد. در دو دیدار دیگر امروز در شهرآورد اهواز، فولاد خوزستان با 2 گل استقلال خوزستان را شکست داد و با 39 امتیاز پشت سر پرسپولیس در رتبه دوم جدول قرار گرفت. ذوب‌آهن اصفهان هم در خانه مقابل ملوان انزلی به تساوی 1-1 رضایت داد. ادامه هفته 21 لیگ برتر فردا شنبه با برگزاری 5 مسابقه پیگیری می شود که به غیر از بازی استقلال با راه آهن در 2 دیدار مهم دیگر تراکتورسازی میزبان فجر شیراز است و سپاهان میهمان سبا. سایت فدراسیون بین المللی فوتبال طی گزارشی به خداحافظی مهم بزرگان فوتبال در سال 2013 پرداخته. در فهرست بازیکنان خداحافظی کرده نام مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق تیم ملی ایران هم دیده می شود. مهدوی کیا با 111 بازی ملی و 13 گل زده یکی از بزرگان فوتبال ایران بود که تابستان گذشته در سن 36 سالگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. در جهان فوتبال هم چهره‌های صاحب‌نامی مثل دیوید بکام در فهرست فیفا به چشم می‌خورد که سال گذشته کفش‌های خود را آویختند. تیم فوتبال جوانان ایران روز جمعه در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی کوچک در سن پترزبورگ روسیه با 3 گل تیم جوانان بلاروس را شکست داد. تیم فوتبال جوانان ایران دومین بازی خود را در این تورنمنت روز یکشنبه مقابل تیم فنلاند برگزار خواهد کرد. و در اولین دیدار مهم دوستانه فوتبال باشگاهی در سال 2014 دیشب تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و پاریس سن ژرمن فرانسه در اردوی زمستانی خود در دوحه قطر به مساف هم رفتند که در پایان کهکشانی‌های مادریدی با 1 گل به پیروزی رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگر تمایل دارید خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. ارتباط با جهان